کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب علی زراعتی، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم، روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل شستم از جلد دوم. یه چند صفحه رو من خوندم در باب آنچه در راه بارسلون بر سر دونکیشوت آمد. اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
متشکرم. رئیس دزدان از اینکه دید نیزه‌ای به درخت تکیه دادند و سپری بر خاک افتاده و دونکیشوت نیز به صورتی اسفناک و رقت‌انگیز که تنها ممکن بود شاهکار غم و اندوه محض باشد سلاح رزم پوشیده است، بسیار متعجب شد. به طرف دونکیشوت رفت و خطاب به وی چنین گفت: مردک، غم مخور و برو شکر کن که به دست مردی وحشی و سنگدل از وحشیان اوزیریس نیفتاده ای، بلکه اسیر رکگیناری که رحم و شفقت او بر قساوت و شرارتش میچربد. پانویس: اوزیریس خدای مصریان قدیم که میگویند حامی اموات بود و شاید در اینجا نام محلی باشد. روک گینار راهزن و دزد معروف بارسلونی که بعدها گرفتار و خلع سلاح شد و او را با تمام همدستانش به ناپل فرستادند و چندی بعد به خدمت پادشاه ناپل درآمد و برای او جنگ کرد. توضیح دکتر باردن، ادامه متن. دونکیشوت لب به جواب گشود و گفت: هان ای رک گینار دلیر و بیباک که شهرت و آوازه تو را در سراسر کره ارض حد و انتهایی نیست، بدان آگاه باش که غم و اندوه من نه از این است که به چنگ تو گرفتار آمدم، بلکه بر سهلنگاری و مهملی خیش است که چرا تا به آن حد غافل ماندم که سربازان تو بی آنکه لگام به دهان اسبم باشد و خود سواره آماده کارزار باشم غافلگیرم کردند، در صورتی که من به اقتضای شغل و حرفه خود که پهلوان سرگردانم و بنا به آداب و رسوم معمول این طایفه باید همواره و در هر ساعت هوشیار و آماده بیستم و هر لحظه نگهبان خود باشم. من ای گینار بزرگ، باید تو را از این حقیقت آگاه کنم که اگر سربازانت مرا سوار بر اسب و با نیزه و سپر دیده بودند چون این سهل و آسان دست به من نمی یافتند، زیرا من دونکیشوت پهلوان مانش، یعنی همان کسم که عالم را از شهرت و آوازه هنرنمایی های خود پر کردم. روک گینار بیدرنگ پی برد که مرض دونکیشوت از جنون است نه از جسارت و شجاعت، و گرچه گاهی اوقات نام او را شنیده بود ولی هرگز داستان او را راست نپنداشته و نتوانسته بود قبول کند که ممکن است چون این خیالات پریشان و چون این اوهام و پندار عجیب و غریب در سر مردی جایگزین شود. بنابراین دیدار دونکیشوت مایه شادی و نشاط بی اندازه او گردید تا آنچه را که از دور شنیده بود از نزدیک به رأی العین ببیند. باری گینار گفت: ای پهلوان ارجمند، غم و یأس به دل راه مدهید و آمدن خود را به این سرزمین نشان بخت بد مگیرید. تقدیر و سرنوشت راه گم کرده شما راه راست خود را باز خواهد یافت که خداوند عالمیان به طرقی عجیب و به وسایلی بغرنج و پیچیده که فکر بشر از فهم و پیشبینی آن عاجز است، دست افتادگان را میگیرد و بینوایان را به نوا میرساند. دون کیشوت میخواست وی را سپاس گوید که ناگاه از پشت سر ایشان صدایی شبیه به صدای سم اسبان و تاختن خیل سواران به گوش رسید. از قضا این صدا فقط از یک سواری بود که به تاخت به طرف ایشان مرکب میراند. وی جوانی بود که تقریبا 20 سال داشت. لباسش کلیجه‌ای بود از اطلس دمشقی سبز رنگ، مزین به ریشه ها و منگوله های زرین، با شلواری فراخ و کلاهی که لبه های آن برگشته بود و چکمه‌ای مرتب و براق، با مهمیزهای زرین و مسلح به شمشیر و خنجر و شمخال کوچکی در دست و دو تپانچه به کمر. رک به شنیدن صدا سر برگرداند و آن جوان ظریف و آراسته را دید. جوان همین که نزدیک شد گفت: ای رک دلاور، من به دنبال تو میگشتم تا از دست تو برای درد نامرادی و بدبختی خود درمان و یا لااقل تسکین و تسلایی بطلبم، و چون میبینم که مرا باز نمیشناسی، برای آنکه تو را از تحیر و تعجب بیرون آورم میگویم که من کلودیا ژرونیما، دختر سیمون فورت، دوست صمیمی تو و دشمن جانی کلوکل تورلاس، رقیب تو هستم که باز به شخص تو بستگی دارد، زیرا در جبهه مخالف تو قرار گرفته است. تو خوب میدانی که این تورلاس را پسری است دون وینسنت نام، و بر فرض که به چنین نام نباشد، میدانم که تا 2 ساعت پیش نامی جز این نداشته است. من داستان بدبختی و بیچارگی خود را که از دست آن پسر میکشم در چند کلمه به اختصار میگویم تا سخن به درازا نکشد. پسرک مرا دید و عاشق شد و راز عشق خود را با من در میان نهاد. من نیز پنهان از پدر به سخن او گوش دادم و عشقش را پذیرفتم، زیرا در جهان هیچ زنی، هرچند به مستوری و خلوتگزینی او کس نباشد، نیست که چون عنان خود به دست هوای عشق سپرد، فرصت و مجال ارضای آن را نیابد. عاقبت پسرک وعده داد که جز من زنی اختیار نکند و من نیز قول دادم که از آن او باشم. ولی این وعده و وعیدها و قول و قرارهای دو جانبه بی اثر ماند. چه همین دیروز شنیدم که او وعده های خود را زیر پا گذاشته است و میخواهد با زن دیگری ازدواج کند، و امروز صبح نیز برای انجام تشریفات نامزدی و عقد رفته است. این خبر هوش و حواس مرا مختل ساخت و کاسه صبرم را لبریز کرد. چون پدرم در خانه نبود، به آسانی به این لباسها که میبینی دست یافتم و آنها را پوشیدم و سوار بر این اسب شدم و به شتاب تمام خود را به دون وینسنت که اکنون در نیم فرسخی همین مکان است رساندم. وقتی رسیدم، بیان که با گریه و آه و ناله خود یا با شنیدن پوزش ها و معذرت های او اتلاف وقت کنم، این شمخال را به سوی او گرفتم و آتش کردم و سپس این هر دو تپانچه را نیز بر تن او خالی کردم، چنان که میپندارم که بیش از 2 گلوله در تنش جا داده و سوراخ‌هایی در بدنش گشودم که سعادت من آغشته به خون سرخ از آن زندان بیرون جسته باشد. باری جوان را بدان حال در آغوش نوکران و خدمتگاران خود که نتوانستند و یا جرأت نکردند به دفاع از ارباب خیش برخیزند، به جا گذاشتم. اکنون به جستجوی تو آمدم تا یاریم دهی و مرا از این ولایت به خاک فرانسه برسانی. چه؟ در آن کشور خیشاوندانی دارم و می توانم در نزد ایشان به زندگی خود ادامه دهم و نیز از تو خواهش کنم که از پدر من حمایت کنی تا خانواده بزرگ دون وینسنت انتقامی وحشتناک از او نگیرند. روک که از سر و وضع آراسته و جوش و خروش و از ماجرای عجیب کلودیای زیبا متحیر و مات و متحیر مانده بود، بیدرنگ چنین پاسخ داد: ای بانو، اول بیا تا برویم و ببینیم که دشمن تو زنده است یا مرده و بعد آنچه صلاح باشد بکنیم. دون کیشوت با کمال دقت به سخنان کلودیا و به جوابی که روک گینار داد گوش فراداده بود، لذا ناگهان بانگ برداشت و گفت: خیر خیر، لازم نیست کسی رنج حمایت از این بانو را بر خود هموار کند. اسب و سلاح مرا به من بازدهید و در همین مکان انتظار مرا بکشید. من به سر وقت آن پهلوان خواهم رفت و زنده یا مرده وادارش خواهم کرد تا به قولی که به چنین نازنین پری رخساری داده است وفا کند. سانکو گفت: مبادا کسی در گفته های ارباب من شک کند، زیرا وی در امر ازدواج چنان دست سبکی دارد که مپرس. همین 15 روز پیش بود که جوانی از وصلت با دوشیزهی سرباز می زد و اربابم او را وادار به وفای به عهد کرد. و باور کنید که اگر ساحران و جادوگران بد نهاد که همواره در پی اذیت و آزار ارباب منند، صورت آن جوان را تغییر نداده و او را به شکل و قیافه فراش جلوگر نساخته بودند، تا به حال آن دوشیزه بانو شده بود. روک گینار که بیشتر در بند اصلاح کار کلودیای زیبا بود و پروای یاوه‌گویی های اسیران خود یعنی ارباب و مهتر را نداشت، به سخن هیچ یک از آن دو گوش نداد و پس از اینکه به مهتران خود فرمان داد که هرچه از شخص سانکو گرفته یا از خرجین خر او برداشتند به وی باز پس دهند، سفارش کرد که همگان به پناهگاهی که شب گذشته در آن سر کرده بودند برگردند. سپس همراه کلودیا 4 نعل تاخت تا به جستجوی دون وینسنت برود و او را مجروح یا مرده پیدا کند. هر دو به مکانی رسیدند که کلودیا با عاشق خود میعاد داشت، لیکن به جز چند قطره خون تازه اثری از وی نیافتند. آنگاه به هر سو نظر انداختند و بر بالای تپه‌ای در آن نزدیکی گروهی دیدند که به گمان ایشان نوکران دون وینسنت بودند و ارباب خود را زنده یا مرده برای مداوا یا دفن می بردند. و از قضا چنین بود. هر دو بر سرعت افزودند تا به آن گروه ملحق شوند و این کار چندان مشکل نبود، زیرا افراد گروه به کندی پیش می رفتند. وقتی رسیدند، دون وینسنت را با حالی نزار در بغل نوکران خود دیدند که می نالید و به آهنگی خفه و در گلو شکسته التماس می کرد که مرا در همین جا بگذارید و بروید تا به آسودگی جان بسپارم، زیرا دردی که از موضع جراحات خود احساس می کنم امانم نمی دهد که چندان دورتر بروم. روک و کلودیا از مرکب به زیر جستند و بر بالین محتضر آمدند. نوکران آن جوان از دیدن گینار هراسناک شدند و رمیدند و کلودیا نیز بیش از ایشان از مشاهده حال دون وینسنت به رقت آمد و منقلب شد. کلودیا نیمی افسرده و نیمی غضبناک به جوان محتضر نزدیک شد و دست او را در دست گرفت و گفت: اگر تو بنا به عهد و پیمانی که با من داشتی دست در دست من نهاده بودی، هرگز چنین سرانجام شومی پیدا نمی کرد. نجیب زاده مجروح چشمان خود را که دست مرگ بر هم نهاده بود گشود و کلودیا را شناخت و چنین گفت: ای کلودیا، ای دلبر فریب خورده من، می دانم که تو بودی که کمر به قتل من بستی، ولی این کیفر هرگز در خور پندار و کردار من نبود، زیرا هیچ وقت نیت فریب و اغوای تو را نداشته و قدمی در این راه ننهاده بودم. کلودیا گفت: چطور؟ مگر تو امروز صبح به قصد ازدواج با لئونورا دختر بالباستروی غنی نرفته بودی؟ دون وینسنت گفت: خیر خیر، این خبر دروغ را تنها بخت بد من بود که به گوش تو رساند تا از رشک و حسد به هیجان آیی و رشته حیات مرا ببری، لیکن حال که در آغوش تو جان می سپارم از بخت خود خرسندم و خود را عاقبت به خیر می پندارم. تو نیز برای آن که به من نشان دهی که سخنانم را باور کرده ای، دست مرا صمیمانه بفشار و مرا به شوهری خود بپذیر. چه کنم؟ تو گمان کرده ای که به تو اهانت روا داشتم و مرا جز این قدرتی نمانده است که خلاف آن را ثابت کنم و دلت را به دست آورم. کلودیا دست آن جوان را گرم فشرد، ولی قلبش نیز چنان سخت در هم فشرده شد که بیهوش بر سینه خونالود عاشق خیش افتاد و همین خود باعث شد که سکته‌ای مرگبار بر دون وینسنت عارض گردید. روک سخت منقلب شده بود و نمیدانست چه کند. نوکران به جستجوی آب رفتند تا به سر و صورت ایشان بپاشند و چون آب آوردند سر و روی هر دو را خیس کردند. کلودیا به هوش آمد، ولی دون وینسنت از آن حال سکته بیرون نیامد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی کلودیا شوهر خود را بی‌حس و حرکت یافت و از مرگ وی مطمئن شد، شیون و زاری آغاز کرد و فریاد و فغان برداشت و بر سر زد و گیسو کند و موهای خود را بر باد داد و چهره به ناخن خراشید و بالاخره آنچرا که از دلی شکسته و حزین و حسرت زده انتظار می‌رفت از خود بروز داد. وی همچنان که میگریست با خود میگفت: ای زن سنگ دل بی چشم رو، برو که چه آسان نقشه شیطانی خود را عملی کرد. امان از دست تو ای شراره رشک و حسد، که چون در جان کسی رخته کردی، وی را به چه سرانجام شوم و یأس‌آمیزی رهنمون. امان ای شوهر عزیزم، چه شد که تقدیر بیرحم و عاطفه و سرنوشت شوم قدار در آن هنگام که از آن من بودی از حجله دامادیت به گور تاریک کشانید؟ الغرض، شیون و زاری کلودیا چنان رقتنگیز و یأسامیز بود که رک را متأثر ساخت و اشک از چشمان او جاری کرد، در صورتی که وی هرگز در عمر خود به رقت نیامده و برای هیچ حادثه‌ای اشک از دیده نریخته بود. نوکران نیز های های به گریه در آمدند. کلودیا پی در پی از هوش می رفت و سراسر آن تپه بدل به میدان ماتم و عزا شده بود. عاقبت روکگینار به نوکران دون وینسنت فرمان داد که جنازه آن ناکام را به خانه پدرش که چندان از آن محل دور نبود برسانند تا به خاک سپرده شود. کلودیا به روک گفت که میخواهم در صومعه‌ای که یکی از عمه‌های من کشیشه آن است معتکف شوم و باقی عمر را در مصاحبت شوهری نیکوتر که ابدی و ازلی است بگذرانم. روک نیت خیر و مقدس او را ستود و گفت که حاضرم تا به هر جا که بخواهی همراه تو بیایم و در برابر کینه توزی و انتقام جویی اقوام دون وینسنت از پدرت حمایت کنم. کلودیا به هیچ وجه حاضر نشد مصاحبت و همراهی او را بپذیرد و پس از سپاس و تشکر و پس از سپاس و تشکر بسیار از محبتهای او با حالی پریشان و نزار از آنجا دور شد. نوکران دون وینسنت جنازه ارباب خود را بردند و روک نیز به نوکران و همدستان خود ملحق شد. این بود پایان ماجرای عشق و دلدادگی کلودیا ژرونیما. لیکن چه جای عجب است که نیروی مقاومت ناپذیر حسدی کور و کر تار و پود دیبای سرنوشت او را چنین سیاه و نکبتبار بافته بود. روک گینار مهتران خود را در همان محل که فرمان استراحت به آنان داده بود بازیافت و در میان ایشان دونکیشوت را دید که سوار بر روسینانت ایستاده بود و برای آن جمع موعظه می کرد. تا از این زندگی ماجراجویی که برای سلامت جسم و روح هر دو زیان آور است دست بردارد. لیکن اغلب دزدان از اهالی گاسکون و مردمی زمخت و خشن و بیادب و شریر و آدم کش بودند و سخنان دونکیشوت در ایشان نمی گرفت. روک همین که به میان قوم خود رسید از سانکو پانزا پرسید که آیا مهترانش زر و سیم و جواهر و اشیاء گرانبهایی را که از خرجین خر او برداشته بودند پس دادند یا نه؟ سانکو گفت بلی، فقط 3 دستمال سر از اموال مرا نگاه داشتند که به 3 شهر بزرگ می ارزد. یکی از دزدان که در آن نزدیکی نشسته بود بانگ برآورد که مردک چه میگویی؟ دستمالهای تو پیش من است و روی هم 3 ریال نمی ارزد. دونکیشوت گفت ولی راست است، ولی مهتر من با توجه به این که این دستمالها از دست چه کسی به من رسیده است معتقد است که به 3 شهر می ارزد. روک گینار فوراً دستور داد تا دستمالها را به سانکو باز پس دهند. سپس تمام نوکران خود را در 1 صف به خط کرد و دستور داد تا هرچه البسه و جواهر و نقدینه و لوازمی را که از روز آخرین تقسیم تا به آن ساعت دزدیده بودند پیش آورند. سپس با سرعتی بیمانند حسابی تقریبی در مغز خود کرد و اشیایی را که غیر قابل تقسیم بود به پول سنجید و بدین گونه غنایم را ما بین تمام یاران خود چنان از روی عدل و نسبت تقسیم کرد که کمترین خللی بر ارکان عدل و داد وارد نیامد. پس از فراغت از انجام این کار که همگان از آن راضی و خوشنود بودند، روک رو به دونکیشوت کرد و گفت آری پهلوان، اگر چنین عدل و مساواتی در حق این مردم رعایت نمی شد زندگی با ایشان غیر ممکن می بود. سانکو فوراً به سخن در آمد و گفت از آنچه من دیدم چنین برمی آید که رعایت عدل و انصاف حتی در میان دزدان نیز لازم و ضروری است. یکی از مهتران چون این سخن بشنید قنداق شمشال خود را بلند کرد و میخواست بر فرق سانکو بکوبد و بیگمان اگر روک گینار بانگ بر سر آن مرد نزده و او را از این کار باز نداشته بود جمجمه سانکو بدبخت از هم شکافته میشد. سانکو از سر تا پا چون بید لرزید و در دل با خود عهد بست که تا در میان این قبیلش خاص است لب از لب نگشاید. در این اثنا یکی از مهتران که در کنار شاهراه عمومی پاس می‌داد و مراقب عبور و مرور کاروانیان بود تا هر وقت که لازم باشد به ارباب و رئیس خود خبر دهد باز آمد و گفت قربان، در همین نزدیکی و در جاده‌ای که به بارسلون می‌رود جمع کثیری می‌آیند. روک گفت هیچ فهمیدی که از چه قسم اشخاصی هستند؟ از آنان که همیشه در کمین ما نشستند یا از آنان که ما در کمین ایشانیم؟ مهتر گفت از آن دسته که ما در کمینشان هستیم. روک فریاد برداشت و گفت خب پس باید همگان بروید و آن جمع را اسیر کنید و به اینجا بیاورید. مبادا یک تن از ایشان بگریزد. همه اطاعت کردند و رک به انتظار اینکه مهترانش چگونه کسانی را خواهند آورد با دونکیشوت و سانکو تنها بود. چندی نگذشت که رک به دونکیشوت گفت: قطعاً نحوه زندگی و همچنین ماجراهای پرخطر و هراس‌انگیز ما برای جناب دونکیشوت تازگی دارد و اگر چنین باشد نجای عجب است، زیرا من خود معترفم که عاملی که مرا در این راه ناسواب انداخته است همانا حس انتقامی است بسیار قوی و نیرومند که قلب آرام ترین و سلیم ترین مردمان را منقلب می سازد. من خود ذاتاً مردی رحیم و مهربان و خوشقلب و پاک سرشتم، ولی چنان که گفتم هوس انتقام از توهینی که یک روز به من شد چنان خوی و خصلت انسانی مرا به هم ریخت که اکنون با آنکه نتایج زشت و وخیم این حرفه را می‌بینم در حفظ آن پا بر جا و ثابت قدمم. از طرفی چون گناه گناه می‌آورد و از پی هر پرتگاهی پرتگاهی دیگر است، انتقام ها چون دانه های زنجیر به هم متصل شدند. قسمی که من اکنون نه تنها گرفتن انتقام خود بلکه گرفتن انتقام کسان دیگر را نیز بر عهده دارم. با این وصف خداوندگار عالم چنین خواسته است که من با آنکه در این راه پر پیچ و خم و خطرناک آواره و سرگردان شده ام، همواره امیدوار باشم که روزی بتوانم از این راه منحرف شوم و به سرمنزل نجات برسم. دونکیشوت از شنیدن سخنانی چنین منصفانه و خردمندانه از زبان روک گینار سخت متعجب شد، زیرا وی چنین میپنداشت که در میان دزدان و راهزنان و آدم کشان کسی که صاحب عقل و ادراک صحیح و احساساتی پاک و شریف باشد پیدا نمی شود. وی در جواب رک گفت: آقای رک، برای بیمار آغاز تندرستی از آن لحظه است که وی به درد خود پی ببرد و دارویی را که طبیب تجویز کرده است بخورد. حضرت عالی بیمارید و به درد خود پی برده اید و فلک، یا بهتر بگویم خداوند که طبیب ما بندگان است، دارویی را که شفا بخش درد شماست تجویز کرده است. اما داروهای خداوند عادتاً اندک اندک اثر می بخشد و معجزاسا درمان می کند. از طرفی گناهکارانی که واجد عقل و ادراکند بیش از ساده لوحان و احمقان مستعد و مهیای تهذیب و تزکیه نفسند و چون حضرت عالی در سخنان خود کمال عقل و تدبیر و فهم و ادراک نشان داده اید، باید دل قوی دارید و به درمان وجدان نادرست و بیمار خود امیدوار باشید. اگر جناب عالی بخواهید راه را میان بر کنید و به سرعت قدم در راه نجات و رستگاری نهید، همراه من بیایید تا به شما بیاموزم که پهلوان سرگردان شوید. در این حرفه شریف چندان خستگی و درماندگی و حرمان و دربدری و سختی و نامرادی تحمل خواهید کرد که می توانید همه را به حساب ریاضت بگذارید و یکسر به بهشت بروید. رک از این نصیحت دونکیشوت گاه گاه خندید. سپس موضوع صحبت را تغییر داد و ماجرای غم‌انگیز و رقتبار کلودیا ژرونیما را حکایت کرد. سانکو از صمیم قلب متأثر شد، زیرا از زیبایی و طنازی و عربده‌جویی آن دختر شیطان سخت خوشش آمده بود.